بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که معرفت خدای متعال تأثیر داره در پیدایش حالات روانی مخصوص نسبت به خدای متعال، که هم نوع معرفت و هم مراتب معرفت در اختلاف این حالات مؤثره. اگر معرفت کاملی باشه در حدی که برای انسان میسر هست، هم از نظر شدت و قوت معرفت کامل باشه، معرفت یقینی باشه، و هم از نظر وسعت شامل همه اسماء و صفات الهی بشه، این آثار خاصی را خواهد داشت که به بعضی از اونها در جلسات گذشته اشاره کردیم. ضمناً اشاره شد که تأثیر معرفت در پیدایش این حالات به صورت علت تامه نیست. ممکنه معرفت باشه به معنای تصدیق ذهنی و عقل چیزی را درک کرده باشه، درک هم درک یقینی و قطعی باشه، احتمال خلاف هم نده، ولی اون اثری که میبایست در برانگیختن این حالات و به دنبالش افعال و صفات داشته باشه، اون نقش را ایفا نکنه، به خاطر اینکه شرایط دیگری هم برای تأثیر این علم وجود داره. این حالات قلبی که به طور کلی به نام احساسات و عواطف نامیده میشه و گاهی اسمهای دیگری هم بهش اطلاق میشه، انگیزه های مختلف مثلا، اینها به قلب نسبت داده میشه از اون جهت که قلب مرکز احساسات و عواطف هست. در بحثی که در توضیح قلب دادیم گفتیم که قلب همون نفس انسانی است، از آن جهت که دارای قوه شناخت است، اعم از حضوری و حصولی، و همچنین از آن جهتی که نفس دارای احساسات و عواطف خاصی است، اون هم قلب نامیده میشه. حالا خود قلب طوری است که گاهی وجود یک معرفتی، حصول یک ادراکی قلب رو منبعث میکنه و اون حالتی که متناسب با اون معرفت هست به وجود میاد. ولی گاهی قلب چنین آمادگی را نداره، یعنی زمینه روانی انسان طوریست که با وجود اون علم و معرفت اون احساس خاص پدید نمیاد یا اون عاطفه برانگیخته نمیشه. از اون جهتی که قلب مرکز احساسات و عواطف هست، اگر چنین حالتی پیدا کنه بهش میگن قلب قسی. کما اینکه از نظر بعد شناخت اگر انحرافی داشته باشیم میگن زیغ داره قلب. این قساوتی که در قلب پدید میاد منتبه این میشه که اونجایی که باید حالت خوف و خشیت در انسان به وجود بیاد این حالت وجود نمیاد. اونجایی که باید حالت اشتیاق به یک امری ظاهر بشه این حالت ظاهر نمیشه. این امریز قابل تجربه هم روی خود شخص، یعنی هر کسی در درون خودش میتونه تجربه کنه، و هم روی اشخاص مختلف. یک انسانی در یک حالی وقتی توجه به یک معنایی پیدا میکنه به دنبال این توجه و این معرفت یک احساس خاصی در درونش ظاهر میشه. همین شخص همین نوع معرفت را در وقت دیگری وقتی دارا میشه یا بهش توجه پیدا میکنه این اثر را درش نداره. یا مثلا موعظه ای را واعظی بیان میکنه برای عده ای، یک مطلب هست اما وقتی القا میشه عکس العملش در افراد یکسان نیست. یکی میبینه اونچنان متأثر میشه که غش بکنه، یکی هم تعجب میکنه از این که چرا اون یکی غش کرد. نه تنها خودش متأثر نمیشه، از حالت دیگران هم تعجب میکنه. یک مفهوم است و هر دو هم انسان هم که میشنن، درکشون هم نسبت به این مفهوم مساویه، ولی اون تأثیر و عکس العمل قلبی درشون تفاوت میکنه. در آیات زیادی داریم که خوف و خشیت الهی یا چیزهایی که میبایست موجب خوف و خشیت بشه در دلهای کسانی اثرهای مطلوبی میگذاره و موجب پدید آمدن حالات خاصی میشه و دو به دنبال اون حالات افعال خاصی. در مقابلم قرآن کریم یه عده از مردم را یا بعضی از اقوام را ذکر می‌فرماید که اینا هیچ انعکاسی عکس العملی از خودشون نشون نمیدن، مثل سنگ میمونن. و در مورد اونها تعبیر قساوت را به کار می‌برن. ثم قست قلوبكم فهی کالحجارت او اشد قسره و این من الحجارت لما یشقق فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله. یا درباره قرآن کریم می‌فرماید که اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم کوه از هم می شکافت و متلاشی می شد، اما مردم این قرآن را می شنوند و اثری درشون نمی بخشد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اینجور مطالب در قرآن کریم زیاد داریم. به طور کلی اون حالت تأثری که از عوامل خوفانگیز و خشیت آور در قلب پدید میاد، همونیست که در فارسی بهش میگیم دل شکست. در عربی تعبیر میکنم به خشوع. خشوع همون دل شکستگیست. کانهو دل یک حالت انجمادی داره، یک عاملی که واردش میشه درش اثر میکنه و میشکوندش، خوردش میکنه. این تشبیهاتی هم قرآن میفرماید در مورد قساوت قلب بنی اسرائیل همین معنا را تداعی میکنه. فهیه کل حجاره، اول می فرماید دلهای شما مثل سنگ شده، بعد می فرماید از سنگ هم سخت‌تره. برای اینکه گاهی سنگ ها هم هست که شکاف برمی داره و از درونش آب خارج می شود، اما دلهای شما هیچ شکافی بر نمی داره. بعضی از سنگ ها هست که از خوف خدا هبوط میکنه، از بالای کوه پرت میشه، سرازیر میشه، ولی شما خشیت خدا در شما هیچ تکانی، هیچ لرزشی ایجاد نمیکنه. ما وقتی در حالات طبیعی خودمون و نسبت به امور زندگی و دنیوی ملاحظه میکنیم، ببینیم که این شکستگی دل که غالبا به دنبالش فیضان دم و جاری شدن اشکی، در یک حالات مختلفی برای انسان پدید میاد. ابتدایش یا در بعضی از حالات طوریست که انهو اختیاری هم نیست، مگر اینکه آدم خودداری بکنه، جلوشو بگیره، خودشو منصرف کنه. گاهی توجه به بعضی از محرومیت های خود انسان که در گذشته حاصل شده یا اینکه برای انسان آنن اتفاق بیفته، که موجب غم و غصه و حزن و اندوهی بشه. در بسیاری مردم توجه به این محرومیت یک دلشکستگی خاصی میاره و دنبالش هم عشقشون جاری میشه. در بچه ها خیلی روشن، بزرگترها هم یه حدودی مراتبش فرق میکنه، اسبابش تفاوت میکنه. این گریه ایست که از روی حزن حاصل میشه، یعنی چیزی از دست آدم رفته، یک جریانی که در گذشته اتفاق افتاده و حالا یادش میاد، یا الان اتفاق افتاده و آدم حس میکنه که یک امر مطلوبی را از دست داده. فطرت قلب اینه، خدا دل آدمیزاد را اینجور خلق کرده که وقتی توجه به این مطلب پیدا میکنه، این اقتضا داره که یک حالت شکستگی در آدم پدید بیاد. و از اونجایی که رابطه بین روح و بدن هست، اثرش در این بدن به صورت یک حالات عصبی خاصی و بعدم ترشحات چشم و جریان اشک ظاهر میشه. این فی حد نفسه امر بدی نیست، نه بد است نه خوب، مثل همه امور طبیعی و تکوینی. نسبت به متعلقش و انتخاب و اختیاری که کم و بیش در موردش وجود داره متصف به خوب و بد شدن میشه. یعنی اگر انسان دلبستگی به امور هست دنیوی داشته باشه و از دست دادن اونها موجب حزن و اندوهی براش بشه، این شکستگی نامطلوبه، به خاطر اینکه از یک دلبستگی به دنیایی حاصل شده که اون نامطلوبه، که اون هم به نوبه خود از نقص معرفت و چیزهای دیگری سرچشمه میگیره. بچه اسباب بازی که داشته باشه وقتی میشکنه گریه میفته، به خاطر اینکه تمام توجهش به همین اسباب بازی شد. وقتی میشکنه سرنهوز سرمایهش از دست رفته. یه بچه های بزرگتری هستن که به اموال دنیا اینجور علاقه دارن، وقتی مالشون یهو مثلا آتیش بگیره یا در دریا غرق بشه، اون وقت هم چه حالتی براشون پدید. یا مسائل دیگری، اگر مذمتی هست برای کسانی که در مقابل از دست دادن اموری متأثر میشند و گریه میفتند یا حتی حزنش پیدا میکنند، این به خاطر این است که اون ارزشی نداره، نمیبایست دل به اون میبستند تا اینکه چنین حالتی براشون به وجود بیاد. اما اگر محرومیت از یک اموری باشه که بر اساس مکتب و دینش اسلامی ارزشمنده، اون از دست دادنش محرومیتی است که قابل توجهه. تأثیر از این محرومیت مطلوبه، آثاری هم که از این حوض ظاهر میشه اون هم مطلوبه. نمونه روشنش اینجاییست که آدم فکر بکنه که نعمتهای معنوی را از دست داده، مثل حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه اطهار صلی الله علیه و مجمعین. توجه به این که اینها چه وجودهای ارزشمندی بودند برای مسلمان ها و از دست رفتن اونها چه محرومیت عظیمی را برای جامعه اسلامی پدید می‌آورد. این حزن خیلی مطلوب، گریه کردن برایش هم مطلوب. حتی محزون شدن از این که آدم نتونه یک عمل خیری را انجام بده، توفیق نداشته باشه که یک کار خیری را، یک وظیفه شرعی را انجام بده، این باید موجب تأثیر و حزن میشه. ولو اینکه شرط انجام دادن اون تکلیف داشتن قدرت بوده و این قدرت رو نداره و طبعا اون تکلیف هم بر اون منجز نشده و به واسطه عدم انجام این تکلیف مؤاخذه هم نمیشه، اما متأثره که چرا موفق نشده که اون کار خیر را انجام بده. این حزن مطلوبی در قرآن کریم داریم: ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت ما اجد ما احملکم یا لا اجد ما احملکم علیه. اطلاع علی الذین اذا ما اتوک لتحملکم لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. درباره جهاد، وقتی جنگی شروع می شد می بایست کسانی که خودشون وسیله‌ای دارن، مرکبی دارن، مثلا سوار بشن و برن. کسانی که مرکبی نداشتند، اگر دیگران مرکب اضافی داشتند، در اختیار حکومت قرار می دادند و اونها را به دیگران می دادند که سوار بشن. طبعا اینا خیلی محدود بود، اصل زیادی در اون دوران و در اون شرایط خیلی فراوان نبود. بودجه دولت اسلامی هم در اون وقت قوی نبود که از لحاظ این وسائل کاملا مجهز باشه. مردم می اومدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و از ایشون تقاضا میکردن که شما یه وسیله فراهم کنید ما سوار بشیم بریم به جنگ. خب تا حدی که میسر بود حضرت این کارو میکردن. یه وقتی که تمام میشد 10 تا اسب بود مثلا به چند نفر میدن. بعد اشخاص می اومدن میبینن اسبا تمام شده، اینا نمیتونن، راه هم دوره، مثلا راهای نزدیک نیست که بیشو پیاده برن. اینا متأثر می شدن که نه خودشون پولی دارند که وسیلهی تهیه کنند و برن به جهاد و نه برای دولت اسلامی که این چیزی میسره. از شدت تأثیرشون گریه می افتادن. قرآن کریم می فرماید این جور مردمی که در اثر نداشتن وسیله نمی تونن برن جهاد، اینها اشکالی نداره، مؤاخذه‌ای نمی شن. لا جناح علی بر چند دسته و از جمله لا جناح بر این جور مردم، ولا علی الذین، یعنی ولا جناح علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، وقتی میان پیش تو که تو اونها را سوار کنی، وسیله سواریشون را فراهم کنی، بهشون میگی که لا اجد ما احملکم علی، من چیزی ندارم که شما را سوار کنم، وسیله در اختیار ندارم. در مقابلش اینا خب برمیگردند، صرف نظر میکنند دیگه، چاره ای ندارن، اما در یک حالی برمیگردند که و اعینهم تفیض من الدمع، عشق از چشمامشون جاری میشه. چرا؟ حزنن، از روی حزن. حزنشون به خاطر چیه؟ الله یجدو ما ينفقون، پولی ندارن که خرج کنن، وسیلهی تهیه کنن. پس این تصور که من محروم هستم از چنین فضیلتی، این موجب حزن میشه. حزن موجب جریان عشق میشه و با این لسان مدحامیز خدا از اینها ستایش میکنه و دلداریشون میگه که قصه نخورید، حالا شما وسیله نداشتید اشکالی ندارید. پیداست که این حالت گریه و حزن در یه همچه موردی مذموم نیست، مطلوب هم هست. پس گاهی این احساسی که منشأ گریه میشه حزنی است در اثر از دست دادن یک موقعیت مطلوب و یک موفقیتی که از نظر اسلام ارزشمنده. این چیز مطلوبی است. گاهی جریان عشق به واسطه شوق یعنی انسانی که علاقه‌مند به یک چیزی هست و اونطور نیست که اون شیء مطلوب عادتاً در اختیار همه کس قرار میگیره، همیشه میسر باشه، چندان انتظار یادم نسبت به اون نداره. اگر دفعتاً تحقق پیدا کنه و یا اینکه انسان به فکر مطلوبیتش بیفته که ای کاش چنین چیزی تحقق می‌یافت. یه وقت باز تأثیر از این است که چرا تحقق نیافته و اون موجب یک حزنی برای انسان میشه. باز این در واقع حزنی است از محرومیت، یعنی چون اون چیز مطلوبم هنوز تحقق نیافته و معلوم نیست تحقق بیابه و حالا ازش محروم هستم، این موجب حزن بشه. باز این شوق نیست، یعنی اون حالت دیگری که مقابل این هست، گاهی گریه شوق نامیده میشه، این اون نیست. یه وقت از چیزی که آدم مطلوبش هست و انتظارش نداشت یهو حاصل میشه. مثلا فرض کنید که دوستی در آدم مدت ها ازش جدا بوده، یهو بهش برخورد میکنه، یا مسافری بوده که مدت ها انتظارش میکشیده و از دیدارش محروم بوده، وقتی از سفر میاد این حالت اشک شوق از انسان جاری میشه. این هم اگر اون مطلوبی که براش میگریادم این مطلوب ارزشمند از دیدگاه اسلامی باشه، چنین حالتی ارزشمند خواهد. ولی اگر یه امر دنیوی محضی باشی، یه گریه بچگانه خواهد بود، مثل گریهی که بر شکستن اسباب بازی حاصل میشه. امور دنیا اگر صرفا جنبه دنیوی داشته باشه و هیچ دخالتی در امور معنویش نداشته باشه، یه وقت دوست مؤمنیست که وقتی آدم میبیندش پس با عاشرت با او استفاده میکنه، کمک میگیره برای امور معنویش، اون تنها یک امر دنیوی محض نیست، اون حساب شرایطه است. اما یه وقت هست نه، صرفا یک انس دنیوی بدون بار ارزشی اسلامی است. این البته مطلوبیت این خیلی هنری نیست که آدم به خاطر رسیدن به یک نعمت دنیوی اشک شوق بریزه. فرض کنید یهو یه پولی گیرش بیاد، یه گنجی بیابه، اینها کار مؤمن نیست که از شوق گریه کنه. مثلا ولی هست مواردی که انسان در اثر یافتن یک امر معنوی و رسیدن به یک نعمت معنوی اشک شوق می‌ریزه و قرآن هم اون را تأیید می‌کنه. کجاست؟ در مورد علما و رهبان نصاراست که اونها وقتی فهمیدن که کتابی از طرف خدای متعال نازل شده، همون کتابی را که انتظارش را داشتند و حضرت مسیح نویدش را داده بود، وقتی اون کتاب را شنیدن، آیاتش را شنیدن، از شوق شروع کردن به گریه کردن. ولتجدن اشدهم مودة للذین آمنوا
الذين قالوا انا نصارى،
در میان اهل کتاب اونهایی که از نظر محبت به مؤمنین نه. آبی را که انتظارش را داشتند و حضرت مسیح نویدش را داده بود، وقتی این کتاب را شنیدن، آیاتش را شنیدن، از شوق شروع کردن به گریه کردن. ولتجدن اشدهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، در میان اهل کتاب اونهایی که از نظر محبت به مؤمن نزدیکتر هستند نصارا هستند. علتش چیه؟ که این نکته مهم نیستی در همین بحث ازش استفاده خواهیم کرد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. علت این که اونها به شما نزدیکترند برای اینکه اینها دارای علما و زهادی هستند که خالصانه در راه خدا اونطور که تشخیص دادند زهد می‌ورزند و انهم لا یستکبرون، اینها اهل استکبار و خودخواهی و خودپرستی نیستند. بعد اثرشو میفرماید و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقتی آیاتی که بر پیامبر ما نازل میشه اینها میشنوند که گوششون میخوره، عشق از چشمانشون جاری میشه، مما عرفوا من الحق، از اینکه این حق را شناختن، یعنی یافتن این نعمت معنوی عشق شوق را در اینها جاری میکنه، از چشمانشون جاری میکنه. این هم یه امر مطلوبی است. پس پدید آمدن این حالات حزن و نگرانی و به دنبالش گریه و خنده یا حتی گریه شوق و شادی بستگی داره به اینکه عاملش چی باشه. اگر عاملش یه امر ارزشمندی باشه اینها هم مطلوب خواهد بود و ارزش اخلاقی خواهد داشت، ولی اگر نامطلوب باشه عاملش یا فاقد ارزش باشه نه، این آثارش هم ارزش نخواهد داشت. ولی به هر حال خود وجود این حالات ولو نسبت به یک امر ارزشمندی هم نباشه، این حکایت میکنه از این که دل حساسه، یعنی این نیروهایی که خدا در وجود انسان قرار داده، این مایه های احساسی و عاطفی، اینها نمرده، نخشکیده. حالا اشتباه کرده در تشخیص مصداق یا کمی معرفت منجی به این شده که دلبستگی به امور پست پیدا بکنه، اون یه حرف دیگری. اما بدتر از اینها، یعنی بدتر از اون کسانی که به واسطه محرومیت های مادی گریه می کنند یا متأثر و اندوهناک می شن، اونایی هستن که اصلا بی تفاوت هم نسبت به همه چیز. در مسائل عاطفی مثل یخ می مونن، هیچ نوع حرارتی، شوری، شوقی در اونها اصلا پدید نمی آید. در اونجایی که باید حالت تأثیر و گریهی پیدا کنن سنگ میده. اینا نسبت به امور معنوی هم هیچ تأثیری نخواهند داشت، اصلا زمینه در اینها از بین رفته. یه وقت هست ریشه درخت در خاک هست، اما حالا شرایط خارجی جوریست که رشد نمی کنه، فصل زمستانه، ریشه زنده هست، وقتی شرایط خارجی فراهم شد، حرارت هوا، ریزش باران، چیزهای دیگری، فصل بهار، اینها میشکفت و رشد میکنه. اما این وقت از این ریشه دیگه پوسیده، اصلا دیگه قابلیت رشد از دست داره. اون کسانی که قساوت قلب پیدا میکنن و بی تفاوت میشن نسبت به همه حوادث، اینها هنری ندارند که در مقابل از دست دادن امور مطلوبی گریه نمی کنند. اینا از اون بچه ها بدترند. بچه اقلا زمینه دلش آماده است، منطقه در اثر بچگی و کمی معرفت نمی دونه به چی باید دل بست. اما اینا اصلا زمینه تأثیرات را دست دارن. احساس و عاطفه در دل اینها دیگه رشد نمی کنه، نه اون چه می باید و می شاید و نه اون چه نمی باید، یکسان. اینها وضعشون خطرناک. اونجایی که کشیش های مسیحی به گریه می افتند، اینها در مقابلش کنه هم خوش و بم بسن نده بی تفاوت. چنین حالتی که اسمش قسوت هست برای بسیاری از اقوام به خصوص بنی اسرائیل در قرآن ذکر شده و سخت مذمت شد. به طور کلی قلبی که قساوت نداشته باشه در رابطه با خدا، اینا مقدمه بود برای اینکه اصل قلب و تأثیراتش چگونه است و کجا مطلوب است کجا نامطلوب. اما بحث ما درباره رابطه انسان با خدا بود در این بخش از بحث اخلاقی. دلی که قساوت داره اونجا که میبایست نسبت به خدای متعال و اون چه مربوط به خداست تأثری پیدا کنه، اونجا تأثر پیدا نمیده. در اونجا که میباید اشتیاقی داشته باشه یا حالت سرور و شعفی بهش دست بده، باز بی تفاوت. اونجا که باید حالت شکستگی و خضوع و تذلل و تضرع درش پدید بیاد، هیچ اثری نمی‌کند. این حالات هست که دو طرفش، چه مذمومش و چه ممدوحش، در بسیاری از آیات مورد توجه واقع شده و ما در این بحث به اونها می‌پردازیم. یکی مسئله خشوع، تضرع، استکانت، این ها مفاهیم متقاربی است که کمابیش با خوف و خشیت متلازم هستند. در سوره حدید آیه 16 هم می فرماید الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا هنوز وقت این نشده که مؤمنین دلشون نسبت به ذکر خدا خاشع بشه، دلشون بشکنه در مقابل یاد خدا؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ملاحظه می‌فرمایید که تحریص می‌کنه بر مؤمنین را که اینا می‌بایست خشوع داشته باشن و اونها را در مقابل کسانی قرار می‌ده که اونها قساوت قلب دارن. ولا یکونو و نباشند مثل اون کسانی که قبلا کتاب بهشون داده شده بنی اسرائیل. فطال علیهم الامد و مدتها بر اون منوال گذشت و قصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. یعنی شما باید از اونا پند بگیرید، اونجور نباشید. اونا تورات بهشون داده شد، قرنها هم این کتاب در میانشون بود، اما اینها پند نگرفتن، استفاده نکردن و دلشون قساوت پیدا کرد. شما باید طوری باشید که وقتی آیه ای از قرآن به گوشتون میخوره در مقابلش حساس باشید، دلتون بلرزه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، و خشوع داشته باشید. از همین جا که مذمت می‌فرماید، ملامت می‌کنه کسانی را که خشوع ندارن، معلوم میشه که تحصیل خشوع تا حدودی اختیاری است. یعنی آدم می‌تونه این مقدماتی فراهم کنه که دلش خاشع بشه، اما در اصل فطرت که مایه خشوع مثل سایر احساسات و عواطف وجود داره. اگر فطرت درش ضعفی پدید اومده، یعنی این عامل فطری ضعیف شده، باید تقویتش کرد. اگر مانعی براش پیش اومده، باید مانع رو برطرف کرد و خود انسان سعی نکنه موانعی باز ایجاد کنه. در آیاتی هم هست که مطلقا از خاشعین و خاشعات معد فرمودی. این هم شمالاش عرض می کنم، آیه 199 از سوره آل عمران، آیه 90 از سوره انبیاء و آیه 35 از سوره احزاب. در دو موردم مربوط به خشوع در نمازه، یکی آیه 45 از سوره بقره، یکی آیه دوم از سوره مؤمنون. در سوره زمر آیه ای داریم که باز این حالت خشوع را در مقابل قساوت قلب مجسم فرموده و این دو نوع عکس العمل مردم در مقابل آیات الهی مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته. این مفصل ترین تقریبا آیه ایست که این حالت خشوع و شکستگی دل با حالت قساوت قلب مقایسه شد. می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اول اشاره می‌کند به اینکه دسته‌ای از مردم هستند که خدا شرح صدر به اونها داده، دلشون را برای اسلام آماده کرده، گنجایش اسلام را داره، در مقابل اسلام استقبال می‌کنند، می‌پذیرند. حالا اینها با کسانی که نسبت به اسلام دلشون گنجایش نداره، پذیرش نداره، که انه جایی برای اسلام در دل اینها وجود نداره، اینها با هم مساوی هستن. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه کمن لیس کذلک. بعد اون طرف مقابل را ذکر می کند که کیا هستن. فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، اونایی که دلشون اسلام را نمی پذیره، کششی به سوی اسلام نداره، اونا کسانی هم که دلشون از یاد خدا قساوت پیدا کرده، یعنی یاد خدا در دل اونها اثری نمیذاره. اولئک فی ضلال مبین. بعد میفرماید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، خدا بهترین سخن را بر شما نازل کرد. نازل کننده الله است، نازل شده هم بهترین سخن است. فطرت انسان در مقابل چنین نازلی و چنین منزلی چه اقتضایی دارد؟ وقتی در مقابل نازل کننده عظیم مثل الله واقع میشه و نازل شوندهی مثل قرآن که احسن الحدیث است، کتابا متشابها مثانی که در موارد دیگری توضیحات این الفاظ دادیم، دیگه حالا تکرار میکنیم. اقتضای این کتاب که احسن الحدیث است و منزلش خدا اینه: تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. اقتضایش اینه که اون کسی که فطرتش سالم هست وقتی در مقابل چنین کتابی قرار گرفت، آیاتش به گوشش خورد، موی بر بدنش راست میشود. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، اون حالت خشیت بیدار میشه، زمینش هست. آیه ای که نازل میشه این اثر خودش رو میبخشه، چون دفعی هست یک حالت خاصی در بدن ظاهر میشه و اون حالتی است که موی بر بدن آدم راست میشه، یک کیفیت عصبی خاصی در سیستم عصبی پدید میاد، موها بر بدن آدم راست میشه. البته این حالت لحظه‌ای هست، یعنی دفعتا وقتی آدم در مقابل یک چیز عظیمی قرار میگیره و حالت خوف و خشیت دفعی براش پیدا میشه، لحظه ای همچه حالتی در بدن پدید میاد. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، این حالت لحظه ایست، به دنبالش دل و تابعشم پوست بدن نرم میشه، حالت لینتی پیدا میکنه، خشوعی پیدا میکنه در مقابل ذکر خدا. این علامت هدایت. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء، اینا همون کسانی هستن که شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. در مقابلشون کسانی که قاسیت قلوبهم بودند، فرمود اولئک فی ضلال مبین در اون آیه قبلی، در این آیه هم می‌فرماید و من یضلل الله فما له من هاد. این یه نوع مقایسه بین حالت خشوع و لینت قلب، به دنبالش اقشعرار پوست، جریان اشک، و از طرف دیگر قسامت قلب. در آیاتی ذکر فرموده که مؤمنین و اون کسانی که دارای صفات مطلوبی هستند و تربیت دینی اونها را به طور صحیحی ساخته، اینجوری هستند وقت قرآن را میخونند یا آیات الهی را میشنوند، به سجده میفتند و شروع میکنند به گریه کردن. در دو آیه یه همچون مضمونی داریم، یکی در سوره مریم آیه 58 اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکی یا، یکی هم در سوره اسراء آیه 109 و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. در آیاتی هم است که از تضرع و استکانت ذکر فرموده اون هم حالتی است که از خوف و خشیت ناشی میشه. تضرع در اصل لغت به معنای کوچکی کردن، تذلل کردن هست. البته اثرش گریه کردن و زاری کردن، اون چه ما الان در زبان خودمون به کار می‌داریم تضرع را با گریه و زاری با هم مرادف حساب می‌کنیم، ولی در اصل لغت تضرع حالت قلبی است، یعنی خود را کوچک دیدن و کوچکی کردن، خود را خار و زبون دیدن. منشأ این حالت، حالت تضرع، باید یه عاملی باشه که انسان را متوجه به حقارت و ضعف و ذلت خودش بکنه. معمولا اون چه انسان را به این حالت میکشونه و از غفلت در میاره گرفتاری ها و محرومیت ها و بلاها و فقر و مرض و ایناست. اون وقت که آدم یه خود به خود میاد، از غرور و غفلت خارج میشه. در دعا داریم که قبلا هم به این مناسبتی گفته بودیم که خدای متعال وقتی انبیا را میفرستاد برای اقوامی، مردم را دچار گرفتاری میکرد تا اینکه این حالت تورع و تذلل درشون پدید بیاد. یکی آیه 43 از سوره انعام بود: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. در مقابل قساوت قلب، علامت اونایی که قساوت قلب ندارن اینه که دست کم در حال گرفتاری و اینها تضرع پیدا میکنن. یکی هم آیه 94 از سوره اعراف: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. در سوره مؤمنون هم آیه 76 میفرماید: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استکانت و تضرع ملازم هم هستند. خب حالا این سوال هست که این حالت قساوت قلب که باعث این میشه که تضرع نکنند، استکانت پیدا نکنند، در مقابل آیات الهی عکس العمل مناسب نشون ندن، این از چی ناشی میشه و راه علاجش چی؟ در ضمن عرایزم عرض کردم که این در اثر دلبستگی به دنیا و امور مادی است. این طبیعی است که آدم وقتی توجهش معطوف به یک شیء خاصی هست، نسبت به امور دیگری که تضادی با این داشته باشند، قابل اجتماع نباشند، تزاهمی داشته باشند، نسبت به اون بی‌تفاوت میشه، توجهش کم میشه. به همین دلیل هست که آدم وقتی به شخصی علاقه پیدا میکنه، اصلا توجه به اشخاص دیگه کمتر میکنه. کسانی که به دنیا علاقه دارن، به امور دنیا، از طرفی دلشون به اینها بسته، چیزایی که با اینا سازگار نیست، از این سنخ نیست، یه چیزای دیگری، ارزش‌های معنوی و عالم آخرت و انس با خدا و اینها ربطی با لذایز دنیا نداری، طبعا توجهشون از اونها کم شد. وقتی توجه کم شد، حساسیت در نسبت به اونها کم میشه، بود و نبودش چندون براشون مسئله نیست. وقتی علاقه ای به امور معنوی و اخروی نداشته باشند، از این که وسیله امور معنوی از دستشون بره ناراحت میشن، وقتی هم بود ازش استفاده نمیکنن. طبعا اینا تأثری پیدا نمیکنن که چرا یه وسیله خیلی از دست اونها رفته، یا وقتی حاصل بشه همچون استقبالی نمیکنن، چون علاقه ای نداره. این که یه اثر طبیعیشه، ولی از این بدتر اینه که گاهی رفتارشون موجب تو این میشه که صرف نظر از تعلقات قلبی و اون چه مربوط به عواطف و احساسات هست، اصلا حالت روانی مساعدی درشون پیدا نمیشه، حتی نسبت به اون امور دنیوی هم اونجور حساسیتی که میبایست بر اساس محبتی که دارن به اونها، اونجور حساسیت درشون پیدا نمیشه. این غالبا در اثر رابطه بدن با روح حاصل میشه. اینایی که پرخور هستن، پر میخوابن، عرض کنم که خلاصه بدنشون را به زحمت میندازند، اینها زمینه اون حالات لطیف و حالات ظریف روحی درشون میمیره. پرخوری نه تنها انسان را از خدا دور میکنه، بلکه حتی نسبت به احساسات لطیف انسانی هم آدم را ضعیف میکنه. و همینطور شهوات مادی، اون چه مربوط به بدن هست، این خاصیتش هست که پرداختن به این امور، التزازات و تمتعات مادی و پر کردن بدن از مایه های این لذت ها، اینها طوریست که آدم را از احساسات لطیف دور میکنه. حالا خواه مربوط به دنیا باشه، خواه مربوط به آخره. تجربه حسی هم نشون میده آدم وقتی پر خورده سنگینه، اصلا حال این که راجبه یک امور لطیف و دقیقی فکر بکنه یا مثلا عکس العملی نشون بده، اینا نداره، میخواد یه گوشه بیفته به خروپوفی بده. آدم هایی که اصلا ملکهشون شده توجهشون به مادیات و خوردن و آشامیدن و خوابیدن و لذت‌های حسی، اصلا اون احساسات لطیف درشون نمیره. شاهدش اینه که در اون آیهی که مدح نصارا میکرد فرمود ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، اون حالتی که در کشیش ها و راهب های مسیحیت هستن که از دنیا کنار میگیرن، التزازات مادیشون کم میشه، این زمینه را درشون حفظ میکنه که احساسات و عواطفشون زنده میمونه. یعنی تعلق به امور مادی و پروروندن بدن طبعا اون احساسات ضعیف. در مقابل بنی اسرائیل که همش، بنی اسرائیل یعنی یهود بخصوص، که همش فکر شکن بودن، فکر مادیات بودن، لن نصبر علی طعام واحد، این نشانگر روح یهودی، لن نصبر علی طعام واحد، این حالت، این دیگه مسئله اشک و شوق و گریه و زهای و این حرفان که برای اینا باقی نمیذاری، فقط التزاز شکم از تو دامن بس. پس قساوت قلب یک عامل مادی داره، یعنی عاملی که بیشتر ارتباط با بدن داره و اون پرداختن به امور مادی و شکمباریدی و شهوترانی است. یک عامل روانی داره و اون تعلق دل هست به چیزهایی که مزاحم و معارض هست با امور معنوی و اخروی. اون عامل اول موجب این میشه که به طور کلی احساس و عاطفه در انسان ضعیف بشه، این عامل موجب این میشه که مسیرش منحرف بشه. از طرف خدا و معنویات منحرف بشه به سمت طرف امور مادی و دنیوی و زود گذر. پس برای اینکه دل از قساوت خارج بشه یا مبتلا نشه باید روی این دو عامل تکیه کرد، هم سعی کرد که بدن بیش از حد نیاز از تمتعات مادی برخوردار نباشه و همین که دلبستگی به امور مادی و مزاحمه با معنویات کم بشه یا از بین بره. و صلی الله علی محمد و آله.